أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض أدب و احترام خدمت همه شما. خیلی خوش آمدید. انشاءالله که امیر المؤمنین به برکت وجود مقدس فاطمه زهرا نظر لطف و کرامتی به همه ما داشته باشند. انشاءالله که ما را برای سربازی و نوکری بپذیرند. انشاءالله ما از خطبه 164 هم با اون مطالب فراوانی که داشت گذشتیم. سلام علیکم و رحمت الله. الحمدلله رب العالمین. و الان وارد خطبه 164 شد. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید. 165 ببخشید. در خطبه 165 اونگونه که منابع مفصل تر از سید رضی آوردن، سلام علیکم و رحمت الله، این خطبه یک خطبه نسبتاً طولانی تر از اون چیزی است که الان داریم. الان حدوداً 3 صفحه خطبه است، بیشتر ببخشید، حدوداً 4 صفحه خطبه است و کتبی مثل تمام نهج البلاغه شاید دو برابر این خطبه آوردن. خطبه ای که حضرت مفصل نقل کردن و فرمودن ابتدا از توحید شروع شده، مباحث نظری توحیدی رو بیان کردن، بعد حضرت رسیدن به مصداقها. در این بخش حضرت چند مصداق از مصادیق توحید، از مصادیق نظم عالم برای ما میگوید و ما از طریق این نظم به خدایی که ناظم این همه زیبایی است میرسیم. عمده این خطبه در باب طاووس است. انشاءالله میرسیم و عرض میکنیم. نکته حائز اهمیت اینه که همونطوری که طاووس زیبایی های عجیب و غریبی داره، سلام علیکم و رحمت الله، امیر المؤمنین هم به تناسب فصاحت و بلاغت در این خطبه بسیار تعابیر سنگین ادبی استفاده کردن. یعنی یکی از خطبی است که بسیار بسیار تشبیه و تمثیل و استعاره و یک ادبیات فاخری در این خطبه 165 هست به تناسب موضوع. چون حضرت داره از زیبایی طاووس حرف میزنه، الفاظی هم که حضرت استفاده کرده الفاظ فاخر و بسیار زیبایی است. لذا کلمات سختی است ولی مضمون کلی مضمون راحتی است. انشاءالله عرض کنیم مضمون خیلی مشکل نیست ولی کلمات رو باید دقت بفرمایید. حضرت فرمود یذکر فیها عجیب خلقت طاووس ابتدعهم خلقا عجیبا من حیوان و موات و ساکن و ذی حرکات. خدای متعال ابتداع کرد، خلق کرد از بدیع بودن، یعنی بدون سابقه و مقدمه قبلی این عالم را خلق کرد، مخلوقاتی را خلق کرد، در حالی که این مخلوقات هر کدام را دست روشون بگذاره اینها عجیبند، اینها یک ویژگی های منحصر به فردی در درونشون هست. حضرت فرمود من حیوان و مواد، بعضی از اینها حیوانند، یعنی رشد و نمو دارند، یا انسان است یا حیوان است یا گیاه است. بعضی از اینها مواتند، موات یعنی جامدند، مثل سنگ و کلوخ و خاک و اینها جامدند، رشد و نمو ندارند. و ساکنن و ذی حرکات، بعضی از مخلوقات خدا ساکنند. مثالش مثلا گفتند کوه ثابت است، ساکن است، اگرچه در مجموعه عالم حرکت می کند ولی ظاهرا ساکن است. به خلاف او مثلا ستاره ها هستند، خورشید هست که اینها مدام در حال حرکتند. فرمود بعضی از موجودات حرکت، بعضی از موجودات ساکن. سلام علیکم و رحمت الله. حالا همه این چند صنفی که حضرت فرمود دلیلش چیه؟ اینها چه برهانی هستند؟ حضرت فرمود و اقام من شواهد البینات علی لطیف صنعته و عظیم قدرته، همه این مخلوقات با اصناف مختلفی که دارن، قسمهای مختلفی که دارن، اینها همه یک ویژگی مشترک دارن. اقام من شواهد البینات، خدای متعال اقامه کرد یک شواهد بین آشکاری برای چه؟ سلام علیکم و رحمت الله. علی لطیف صنعته، برای این که بگه صنع و صنعت من، ساخته های من لطیف و دقیقند، برای این که مهندسی خودش رو ثابت کنه، یک همچین مخلوقاتی رو در عالم به وجود آورد. و عظیم قدرته، برای این که قدرت بی حد و حساب خودش رو به رخ بکشه، به عالم نشان بده قدرت نزد ماست و بس، یک همچین موجودات عجیبی را خلق کرد. خیلی جمله زیبایی است. ببینید فرمود تمام این عالم با همه شگفتیهاش برای دو امر است: یک، ما قدرت داریم; دو، صنعت ما صنعت لطیفی است. مبادا کسی از شما بگه چرا انسان دو تا پا داره، چرا سه تا نداره، چرا انسان بال نداره، چرا فلان موجود فلان عضو رو نداره. ما به هر موجودی هر چه نیاز داشت بهش دادیم، و اگر بیش از این یا کمتر از این میدادیم خراب میشد کار. حد درست همین است که ما دادیم. فرمود من قادت له العقول معترفتن به، اون چه که منقاد کرده است، سر به زیر خاضع کرده است برای خدا عقول را. این خلقت عجیب خدا یک چیزی است که تمام عقل ها و فهم ها در مقابل خدا کرنش کردن، سر به زیر آوردن. به تعبیر اون دانشمند بریتانیایی، ایشون میگه که خدایی که در لابراتور آزمایشگاه من است، همون خدایی است که در کلیسا و انجیل است. و من از روی شکافتن دل مورچه و حیوان و انسان رسیدم به همون خدایی که در انجیل است. اگرچه من بیدین هم می بودم می رسیدم، ولی انجیل را که خوندم دیدم چقدر این دو شبیه به همه. حضرت فرمود من قادت له العقول، این صنعت شگفت تمام عقول را به کرنش ما می دارد. تو ناچاری بگو ای خدایی هست. معترفتن به، همه عقل ها اعتراف می کنند به وجود خدا. و مسلمتن له، تسلیم می شوند. اگر میبینید بعضی ها عبادت نمی کنند، قائل به توحید نیستند، اینها از دو حال خارج نیست: یا عاقل نیستند، یا عقل دارند ولی انکار می کنند، جهد می کنند. حضرت فرمود هر کسی عقل سالمی داشته باشه، با نگاه در عالم می فهمد خدا هست، چون بیان است، آشکار است. و ناقد فی اسماءنا دلائله علی وحدانیت. این نکته هم نکته ظریفی است. ما تا حالا هرچی در باب برهان نظم و عالم دیدیم، هی میگیم نگاه کن در عالم، نگاه کن به عالم، نگاه کن به موجودات، نگاه کن به کهکشان. حضرت میفرماید صحبت از نگاه نیست، او در گوش ما خوانده است. ناقه یعنی فریاد زدن، ناقه فی اسماءنا، فریاد زده، خوانده در گوشهای ما، دلائله، برهانهاش رو، دلائلش رو در گوش ما گفته. علا وحدانیته، که او یکیست که دو برای او تصور نمی شود، نه اینکه دو ندارد، دو برای او تصور نمی شود. حضرت فرمود این حرفها، ببینید یه وقت میگم فلانی یک چیزی رو دید ولی یادش رفت، توجه نکرد، سرت. یه وقتی که میگه آقا من خودم اومدم بهت گفتم و من زنگ زدم تأکید کردم بهت، اکتفا نکردم به اون نامه‌ای که بهت داده بودم، اون دعوت نامه، زنگ زدم، تو دیگه اینجا دلیلی نداری برای نیامدن. حضرت میفرماد خداوند نه تنها اینها رو در عالم نمایش گذاشت و به شما نشون داد، در گوشتون این استدلال‌های منطقی رو هم قرائت کرد. فرمود ما زرع من مختلف صور الاتیار، چه اون چه که خلق کرد، زرع یعنی خلق کردن، اون چیزهایی که خداوند خلق کرد از صورتهای مختلف پرندگان، اطیار جمع طائره، التی اسکنها، که این پرندگان، حالا یک مورد رو حضرت داره میگه از جمیع این حیوان و موات و ساکن و ذی حرکات، حضرت میگه بذار من یک گروه، یک صنف رو برای شما بگم. مثلا انگوش بگذاریم روی پرندگان، این پرندگان صاحب صورتهای مختلفی هستند. التی اسکنها، خداوند سکنا داد اینها را، مسکن داد به اینها در سه جای مختلف. یک اخادید الارض، اخادید اخدود یعنی زمین گود، یعنی دره ها و شکاف های زمین. یک گروهی از پرندگان هستند که مسکن و مأواشون در شکاف های زمینه، حالا مانند خفاش باشه که در دل زمینه، در دل کوه هاست، در شکاف دره هاست، یا بقیه پرندگانی که در ارتفاع پایین زندگی می کنند. گروه دوم و خروق فجاجها، خروق به معنای بیابان است و فجاج به معنای یک جای وسیع، جاده وسیع رو میگن فجاج. و خروق فجاجها یعنی بیابانهای وسیع. گروه دوم پرندگان اونهایی هستند که منزل و مأواشون در بیابان هاست، در جنگل هاست، در کنار رودخانه هاست. و گروه سوم کسانی که اون پرندگانی که و رواسی اعلامه ها، اونهایی که بر روی قله کوه ها زندگی میکنند. رواسی یعنی کوه، اعلام میگن فلانی علم است، علم یعنی آشکار معلوم. وقتی که نگاه میکنیم به یک کوهی، و اولین جایی که به چشم انسان میخوره بلندترین نقطه است، یعنی قله کوه، لذا به قله کوه میگن علم. فرمود یک گروهی از پرندگان هم هستند که در ارتفاعات بالا قله کوه ها زندگی میکنن، مثل عقاب مثلا. این سه قسم است پرندگان رو اول به عنوان شاهد مثال آورد، بعد فرمود این پرندگان خودشون سه قسم مختلفند، هر کدام یک مسکنی دارند. دوباره حضرت یک تقسیم بندی دیگر می‌فرمودند، فرمون من ذات اجنحه مختلفه، اینها خیال نکن همشون پرنده اند و پر دارند، هر کدام از اینها یک صنفی پر و بال دارند، یک مدل خاصی پر و بال دارند. من ذات اجنحه مختلفه، صاحب بالهای گوناگون و حیات متباینه، هر کدام از این پرندگان یک هیئت خاصی داره، یک شکل خاصی داره. بعضی پاها کوتاه، بعضی پاها عادی، بعضی پاها خیلی بلند، بالها کشیده، بالها کوتاه، جسته ریز، جسته بزرگ. فرمود اینها رو فکر نکن ما گفتیم پرندگان فقط یک گروه هست. در هر قسمی که نگاه کنیم می‌بینی یک طیف گسترده ای ما پرنده داریم. اما مصرفتن فی زمام تسخیر، اینها همه تصرف و اختیارشون رو دادن دست خدا، صاحب اختیار اینها خداست، تحت تصرف ید قدرت الهی هستند. و مرفرفتن به اجنحتها فی مخارق الجو المنفسح و الفضاء المنفرج، فرمود باز این پرندگان یک صنفیشون هستند که مرفرف یعنی بال زدن، بال میزنند به سبب این بالهاشون. فی مخارق الجو، میگن فلان چیز خرق عادته، خرق یعنی گشودن، پاره کردن. وقتی که انسان در یک جای تنگ و محصوری هست، میخواد این جای تنگ را، قفس را بشکند و وارد فضای باز بشه، لذا مخارق یعنی جای وسیع، جای باز. فرمود یک عده ای از اینها هستند که بال و پر زدنشون در بیابانهای وسیعی است، فی جو، در هوای آزاد و بیابان بزرگ. و منفسح هم دوباره به معنای گسترده است. تقریبا این ستا یعنی مخارق، جو و منفسح، هر سه به معنای گسترده و باز بودنه. فرمود پرندگانی هستند که اگرچه اختیارشون دست خداست، ولی خداوند اینها رو آزاد کرده در بیابانهای گسترده. و الفضاء المنفرج، و اینها در فضا و بیابانهای بسیار بسیار پهناور بال و پر میزنند و زندگی میکنند. خب این رو هم امیرالمؤمنین دوباره به عنوان یک قسمی فرمود که شما توجه کنید اینها یکی از گروه هاییست که ما به عنوان پرندگان میشناسیم و اینقدر خودشون صاحب تشکیلات زیادی هستند. به تعبیر قرآن کریم در سوره مبارکه نحل آیه 79 فرمود: الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء. آیا نگاه نمی کنید به این پرندگانی که در جو آسمان، در فضای گسترده آسمان در حال پروازند؟ فرمود ما یمسکهن الا الله. با خودتون فکر نکردید این پرندهی که 20 کیلو 30 کیلو کم و بیش وزنشه چطور معلق است در زمین و آسمان؟ چه کسی به این پرنده این قدرت رو داد که در بین آسمان و زمین معلق بایستد، حرکت کند رو به جلو؟ این چه سیستمی بود، چه فناوری بود که در این پرنده قرار داده شد؟ فکر نکردید به این؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اگر ایمان داشته باشید، نگاه به پرنده میتواند ایمان شما رو بالا ببرد. این آیه آیه روشنی است. پرنده را ببینید و به خدا برسید. در هر صورت حضرت اینجا هم باز به قسمهای مختلفی از پرندگان، از کیفیت زندگیشون و مکان زندگیشون اشاره فرموده. در ادامه میفرماید کونها بعد از لم تکن. آجان خیال نکن این پرنده ها سابقه خیلی زیادی دارن، اینها نبودن، ما اینها را به وجود آوردیم. کونها، خداوند به وجود آورد این اطیار را، پرنده ها را، بعد از لم یکتکن، بعد از این که نبودند. فی عجائب صور ظاهره، اون هم به وجود آمدنی که هر کدام یک صورت و شکلی دارد. دقت بفرمایید این جملات را. فرمود و رکبها فی حقاق مفاصل محتجبه. اولا این ظاهر و هیئت و شکل اینها متفاوته، اون چیزی که شما میبینید. ثانیا شما دیگه باطن اینها رو سر در نمیارید که این پرنده به این بزرگی کرکس چطور میتونه در آسمان پرواز کنه، چه استخوانی، چه جنس بال و پری باید داشته باشه که وزن او رو تحمل کنه. فرمود و رکبه ها، ترکیب کرد این پرندگان را. حقاق به معنای این قسمتی است که دو مفصل به هم میرسن، این جایی که مفصل ها روی هم میلغزن. فرمود فی حقاق مفاصل، پیوند داد پرندگان را در مفاصلشون، در حالی که این مفاصل محتجبن، حجاب دارن، پوشیده شدن به سبب گوش. فرمود شما یک ظاهری از پرندگان میبینی، اون خوشگله، اون زشته، اون بزرگه، این کوچیکه، این ظاهره که خود این ظاهر خیلی شگفت آوره، ولی باطن او رو شما دیگه اصلا نمیبینید که در زیر این پروبال و گوش چه خبره، چه مهندسی دقیق و معماری بی نظیری در اونها به کار رفته است. فرمود یک عده ای از این پرندگان رو خدا اذن داده، گفته برید در آسمان ها پرواز کنید، برید در قله کوه ها پرواز کنید، شما آزادید. ولی منع بعضها به عبالت خلقه، یک عده ای از این پرندگان را منع کرده است از پرواز. ایسمو فی الهواء خفوفا، من کرده بعضی از این پرندگان را به عبالت خلقه. عباله یعنی سنگینی، درشتی. چون که این پرندگان سنگین و درشت بودن، خداوند اینها را منع کرده از پرواز. ایسمو فی الهوا، یسمو یعنی پرواز کردن، ارتفاع پیدا کردن. بعضی میگن اسم هم به همین معناست، میگن فلانی اسمش چیه؟ اسم یعنی اون چه که معروف شده، بالا رفته به سبب او. وقتی میگن آقای فلانی همه میشنزنه، بالا رفته به سبب این اسم. حالا در هر صورت فرمود یک عده از این پرندگان به خاطر سنگینی وزنشون، خداوند اونها را منع کرده از پرواز در آسمان. اون هم خفوفن، خفوف از خفیفه. بعضی از پرنده ها هستن مثل سار، اینها چون سبکند سریع و سیرن، تند حرکت میکنن. اما بعضی از پرندگان را خدا بهشون فرموده، فهمونده که شما مال این کار نیستید، خودت رو با دیگران مقایسه نکن. اون یک شرایط زندگی داره، میتونه عقاب در بالا پرواز کنه، یه عده‌ای در وسط پرواز کنن، تو مال پریدن به بالا نیستی. همین حرفی که خدا به پرندگان یاد داد و فهمون در غریزه اونها نهادینه کرد که بابا تو خودت رو با دیگران مقایسه نکن، هر کسی باید خودش رو با خودش مقایسه کنه. و ما هم همین حرف رو فهموند و فرمود که مقایسه نکنیم. یک عده‌ای باید بالانشین باشن، تو باشن، چرا من خودم رو با اون مقایسه کنم که بعد ناراحت بشم، افسرده بشم، خودکشی کنم؟ من خودم رو باید با خودم مقایسه کنم و بلکه خودم رو با پایین تر از خودم مقایسه کنم تا زندگی برام شیرین بشه. پرندگان این رو فهمیدند، حیوانات این رو فهمیدند، لذا هیچ وقت یک مثلا مورچه ای ناراحت نیست از این که من چرا فیل نشدم. او از مورچه بودنش کاملا راضی است، غریزه او غریزه رضایته. اما ما اگر یک نفر بالاتر از ما بود خودمون رو میکشیم، چشم دیدن او رو نداریم، حسادت میکنیم، کینه و حقد داریم، در حالی که حیوانات این رو میفهمن. این که قرآن میفرماید بعضی از انسانها از حیوان پایین ترن، این که توهین و اهانت نیست، فرمودیم واقعیته. حیوان بعضی چیزها رو میفهمه که توی انسان، توی عمامه به سر نمیفهمی، خب تو از حیوان پایین تری، شوخی که نیست، که اهانت که نیست. فرمود ایسمو فی الهواء خفوفا و جعله یدف دفیفا. خب حالا که این پرنده نمیتواند در ارتفاع پرواز کند، چه خاکی به سرش بریزه، چگونه زندگی کند؟ فرمود ما به او یاد دادیم که قرار داد خداوند این پرنده را یدف و دفیف به معنای بال زدن در سطح پایین، در ارتفاع پایین. ما به بعضی از پرنده ها گفتیم آقا تو وزنت زیاده، تو نیازی نیست پرواز بلند کنی، تو یک دورخیزی کن، باید 20 گام 30 گام با سرعت روی پاهات حرکت کنی بعد پرواز کنی. اون پرواز تو هم اوج نیست، همینجا در سطح زمین فقط برای اینکه به هدفت برسی میتونی پرواز کنی. اینها را خدا قرار داد، اینها طبیعت نیست، ما چیزی به نام طبیعت نداریم که مرغ اینطور شده، کبوتر اونطور شده، عقاب اونطور شده. طبیعت معنا نداره، اینها رو خلق کرد خداوند، این سیستم رو در وجود هر کدام رو. فرمود و جعله یدف و دفیفا و نسقها الاختلاف فها فی الاسابق بلطیف قدرته. تا حالا چند مورد رو حضرت فرمونده، یکی هیئت پرندگان، شکل پرندگان، ظاهر پرندگان، یکی محل سکونتشون، یکی ارتفاع پروازشون، این سه تا. یکی هم حضرت داره رنگ رو میگه، پرندگان که یکی از اصناف مخلوقاتن، خودشون چند قسم مختلفن. حالا این قسم ها چیه؟ نسقه ها، نسقه یعنی نظمه، خداوند نظم بخشید به این اطیار، ها به اطیار میخوره. نسق پرندگان را الاختلاف ها، با تمام اون اختلافاتی که دارن، فل اصابیق در رنگ های مختلف، سبقت الله یعنی رنگ، اصابیق جمع سبقت یعنی رنگ های مختلف، خداوند این پرندگان را در رنگ های مختلف خلق کرد به لطیف قدرته. علتش چه بود؟ چون خداوند یک قدرت لطیف و دقیقی داشت و دقیق صنعته، صنعت اون، مهندسی او بسیار بسیار دقیق بود. مستحضرید که لفظ مهندس کلمه عربی نیست که ما بگیم هندسه یا هندس و مهندس، مهندسه، این نیست. هندسه و مهندس یک لفظ فارسی است، در واقع بوده اندزه با همزه، یعنی اندازه. عرب عادت داره اگر یک کلمه ای را از زبان دیگر گرفت، اصطلاحا او رو معرب میکنه، یعنی یه بلایی سرش در میاره، لذا اندزه را تبدیل کرد به هندسه، بعد تبدیل شد به مهندس. مهندس لفظ عربی نیست بلکه فارسی است، از فارسی رفته به عربی معرب شده. فرمود و دقیق صنعتهی، خداوند یک مهندسی و مهندزی دقیقی در روی این مخلوقاتش داشته. حالا چند قسم رو حضرت از رنگ‌های مختلف ذکر می‌کنه. فمنها، یک عده‌ای از اون پرندگان مغموس، مغموس فی غالب لون، مغموس یعنی فرو رفته. این پرنده فرو رفته است در غالب، غالب همون قالب عربی، همون قالب فارسی. ما میگیم یک قالبی ساختیم، یک ظرفی ساختیم، قالب همون قالبه. فرمود بعضی از این پرندگان فرو رفته اند در یک قالبی از رنگ، یک ظرف رنگ دیگه رنگی بوده این پرنده را که انه فرو بردند در او. لا یشوبه غیر لون ما هم صفی، این پرنده یک دست رنگ واحدی دارد. هیچ مشوب یعنی یشوبه یعنی چیزی که خلاف اصل باشه، مخلوط. این پرنده هیچ رنگ مخلوط شده ای نداره. مثلا بعضی از کلاغ ها هستن زاغ، اینها یک دست سیاه هستن. بعضی از طاووس ها هستن که اینها یک دست سفیدن. پلنگ ها، خرس قطبی، اینها رو نگاه میکنی حتی یک تار مو، حتی یک برگ و بر و بال رنگ دیگری نداره. مجموع حیوانات رو عرض میکنم. فرمود بعضی از پرندگان هستند که یک رنگ واحد دارند، هیچ خلافی درش نیست. و منها یک گروه دیگر هستند، مغموس فی لون صبغ، اینها فرو رفتند در ظرف رنگ، اما قد طوق به خلاف ما سبقه. این طوقی که دور گردنشون هست، این گردن بندی که دور گردنشون هست یک رنگه، بقیه بدن رنگ دیگری است، تفاوت داره. همه بدن سفید الا این طوقی که دور گردنشه. فرمود خدا این رو این گونه کرد. یک عده رنگشون واحد است، یک عده رنگ واحد است، فقط یک گردن بند متفاوتی داره. و گروه سوم اونهایی است که رنگ‌های مختلفی دارن، رنگ‌ها در هم تنیده است. امیرالمومنین دیگه این قسم سوم رو اسم نمیبره، بلکه براش مثال میزنه. میگه خب یه قسم دیگه هم هستیم، خیلی اکثر پرندگان اینگونند که رنگی هند، از رنگهای مختلف تشکیل شده. من میام سردمدار این پرندگان رو برای تو مشخص میکنم. بالاترین خوشرنگی و زیبایی در بین پرندگان، بلکه در بین تمام حیوانات، متعلق به طاووسه. حضرت میاد مصداق این گروه سوم را برای ما بیان میکنه. فرمود و من اعجبها خلقا الطاووس، یکی از عجیب ترین پرندگان، اعجبها این ها میخوره به همون اطیار یعنی پرندگان، یکی از عجیب ترین پرندگان طاووس است. الذی اقامه فی احکم تعدیل، خداوند اقامه کرده است، به پا داشته است این طاووس را در متقنترین و محکمترین شکل ممکن. اصلا عجیب است، خیلی عجیبه. و نزده الوانهو فی احسن تنظیم، نزده به معنای نظم، ترتیبه. خداوند منظم و مرتب کرده است رنگهای طاووس را، فی احسن تنظیم، در دقیق ترین و زیباترین. یک نقاش زبردستی که این طاووس رو به زیباترین نحو ممکن نقاشی و رنگامیزی کرده. فرمود به جناح اشرج قصبه، این جناب طاووس رو اگر نگاه کنی، جناح بالهایی دارد که اشرج یعنی در هم تنیده است. قصبه، قصبه یعنی بال و پر. اگر دقت کنید این طاووس چند لایه بال و پر داره، یعنی بالها و پرها روی هم تنیده شدن. حضرت فرمود خداوند این رو اینگونه قرار داد، چند لایه ولی با نظم، ولی با ترتیب. از اون طرف این بال و پرش که به هم تنیده و مرتب، از اون طرف دومیش و زن بن اطال مذهبه، یک دومی دارد که این دوم اطاله، اطاله یعنی طولانی است، بلند است. مذهبه، مذهب یعنی بر زمین کشیده شده. یک دوم بلندی دارد که پشت سرش روی زمین کشیده میشه، مثل یک جارویی که جارو میکنه، این زمین رو جارو میکنه. مستحضرید که در آیات و روایات یکی از الفاظی که برای گناه به کار برده شده لفظ زن است. گناه گفته میشه زنب، زنب یعنی دم، گناه زند و دم ماست. هیچ حیوانی نمیتونه از دم خودش فرار کنه، هیچ حیوانی نمیتونه دم خودش رو بگذاره و بره. دم یعنی اون چه که به انسان متصل است، اون چه که پشت سر ما میاد. گناهی که ما میکنیم، خطایی که ما میکنیم، عصیانی که ما میکنیم، این ما رو رها نمیکنه، دست از سر ما بر نمیداره، این دنبالمون هست. یا باید یک جایی این خطا و اشتباه را جبران کنیم با استغفار، با برگردوندن حق الناس، با اعاده حق الله، یا این که ولمون نمیکنه تا قیامت. ذنب رو از این جهت ذنب میگن که دنباله کار انسانه، انسان رو رها نمیکنه. فرمود طاووس یک دمی دارد که اطال مصحبه، پشت سرش کشیده میشه روی زمین. حالا اینجا رو دقت کنیم، فرمود وقتی که طاووس برای جفتگیری میره، این صحنه‌ای که حضرت تشبیه میکنن خیلی عجیبه. فرمود اذا درج الی الانثى، وقتی که میخواد بره پیش جفتش، این جنس مذکر میخواد بره پیش جنس مؤنث، درجه درجه ما تو فارسی میگیم فلانی تدریجا این کار رو کرد، درجه یعنی حرکت آهسته. جنس مذکر وقتی میخواد بره پیش مؤنث، حرکت او حرکت آهسته است، یواش یواش حرکت میکنه. اشرجه، اشرجه عرض کردیم به معنای پیداش کنم، اشرجه یعنی در هم تنیده، اطال یعنی طولانی. فرمود اذا درج الى الانثى نشره من تیه، وقتی که میخواهد پیش جنس مؤنث بره، پیش جفتش بره، باز میکند، نشره، منتشر میکند، باز میکند این دمش رو، در حالی که تیه بوده، من تی السجل که قرآن میفرماید، میفرماید ما آسمان ها را مثل تی السجل، مثل یک نامه‌ای که در هم جمع شده، اون رو بازش میکنیم و میبندیم و این مباحث. و ما دم او در حالی که بسته بود، جمع بود، به هم تنیده بود، یه دفعه باز میکنه این رو. و سما بهی مطلن علی رأسه، سما یعنی بالا میآورد، بالا میآورد دمش را در حالی که مطلن یعنی مشرفن، مشرف است بر رأس خودش، این دم را بالا می آورد جوری که سایه می اندازه روی سر خودش. حالا این تشبیه رو ببینید، فرمود کأنه قلع داری عنجه نوتیه. یکی یکی بگم لغات را، قلع یعنی بادبان، داری یک شهری بوده در بندر بحرین، این شهر داری مرکز عطر جهان بوده، هر کسی میخواسته عطر بخره باید میومده در ساحل این شهر داری بحرین عطر میخریده. انج به معنای تکان دادن، نوتیه، نوتی با تشدید به معنای ناخداست، که این ناخدا هم ناو خدا بوده نه ناخدا. بعد آروم آروم واو رو ما انداختیم، ناخدا ما نداریم، اون چه که هست ناو خداست، یعنی خدای ناو. فرمود که این تشبیه رو ببینید، این وقتی که طاووس میخواد بره پیش جفتش، این دمش رو بالا میاره در حالی که سایه انداخته رو سرش، مانند آن است که بادبان کشتی را باز کرده در حالی که این کشتی دارد به سمت شهر داری حرکت میکند برای خرید عطر خوشبو، و در حین حرکت مدام ناخدا یعنی طاووس نر این بادبان را تکان میدهد. خیلی تشبیه، تشبیه عجیبی است. حالا ما عرب نیستیم، ما داریم لغات رو ترجمه میکنیم، اگر کسی عرب باشه این لغات رو بخونه، در آخر همین خطبه سید رضی به وجد میاد، حدود نصف صفحه راجع به همین جملات توضیح میده که امیرالمؤمنین در وصف طاووس چه کر و فری داشته، چه اعجازی در کلام امیرالمؤمنینه. اعجاز طاووس یک طرف، تشبیه و تعریف از طاووس در کلام امیرالمؤمنین اون خودش یک اعجاز دیگری است. خیلی عجیبه این جملات. فرمود اینها جملات، جملات راحتی است، من میخونم اگر اجازه بدید که بحث طاووس تمام بشه، بقیهش بمونه برای فردا. فرمود یختال به الوانهی، وقتی که طاووس نگاهی میکنه به خودش، میبینه به چه یالی، چه دمی، چه رنگی، چه زیبایی، یختال و غرور میگیرد او رو به سبب این رنگ ها. و یمیس و به ضعیفانه، یمیس به معنای ناز کردنه، ضعیفان یعنی حرکاته، او به سبب حرکاتش، به سبب اون خرامان خرامان راه رفتنش ناز میکند. یفزی که افزا دیکه، دیکه یعنی خروز، یفزی به معنای آمیزشه، فرمود نزدیکی میکند، آمیزش میکند، مانند آمیزش خروز. و یعر رو به ملاقهی ار الفهول المقتلم للزراب، یعور به معنای مجامعته، ملاقهی دوباره به معنای همون لغاهه، ار به معنای همون یعور رو، ار به یک معناست یعنی مجامعت. فهول المقتلمه، یعنی فهول یعنی حیوان نر، مقتلمه یعنی وقتی که شدت شهوت داشته باشد، زرا به معنای جفتگیریه. کلام اینگونه معنا می شود، طاووس به سمت جفتش میره در حالی که با او می آمیزد، همانند حیوان نری که از شدت شهوت به هیجان آمده است و سرانجام این شهوت و هیجانی باردار شدن حیوان ماده است. حضرت فرمود که خب این جملات کیفیت بارداری حیوان بود، دلیل داره که حضرت این جمله، حضرت داره بحث توحیدی میکنه دیگه، بحث حیوان شناسی که نیست، از اینجا میخواییم به توحید برسیم، به خدا برسیم، کما اینکه تمام ضمیرها را خدا امیرالمؤمنین به خدا میزنه، خدا این کار رو کرد. حالا یه دفعه این جریان نزدیکی و مجامعت رو برای چی مطرح میکنه؟ حضرت میفرماد ببین هر چی سر جای خودش، حیوانی به اسم طاووس عجیب ترین مخلوق خداست در حیوانه، ولی در مورد همین حیوان هم نباید غلو کنید، نباید درگیر شایعات بشید، نباید به خرافات دل بدید. این طاووس اونقدر زیبایی های داره که نیاز به خرافات نداره، شما همین زیبایی ها رو ببینید به خدا برسید، نه اینکه اگر چهار تا از بالشو بگیری، چهار روز آتیش بزنی، فلون کار رو بکنی، بچه دار. یه خرافه است. تو او رو ببین به خدا برس، نه اینکه درگیر خرافات شو. حضرت این جریان مجامعت رو ذکر میکنه، فرمود احیلو که من ذالکه الان معاینه، آقای اونی که پای منبر نشستی، من شما را حواله میدهم به چشم دیدن، برید این حرفهایی که میزنم، نوع نزدیکی طاووس رو برید با چشم ببینید. احیلو که من ذالک الا معاینه، لا که من یحیلو الا ضعیف اسنادهی، من مثل کسانی نیستم که اسناد حرفهاشون ضعیفه. میگن فکر کنم، اینجوری به ذهنم رسید، حالا ببینیم چی میشه. حضرت فرمود نه، ما دیدیم، شما هم راه براتون بازه، برید ببینید. حالا چی رو حضرت میخواد نفی کنه؟ فرمود ولو کان که زعم من یزعم انه یلقخ بدمعه تصفحها مدامعه، اگر شما هم مثل کسانی هستید که فکر میکنید لغاه طاووس به سبب خوردن اشک است، در فکر اشتباه و باطلی هستید. لو کان که زعم، اگر مانند کسانی هستید که زعم و خیال میکنند انه یعنی طاووس یلقه و لغاه میکند به دمعتن، به سبب یک اشکی که تصفحها مدامعه، جاری میکند اون اشک را چشمش، از گوشه چشم این طاووس بیرون میاد. حضرت فرمود فتقف فی زفتی جفونه، این اشک در اطراف، زف یعنی اطراف، این اشک در اطراف پلک جنس نر قرار میگیرد. و ان انثا تطعم ذلک، اون حیوان ماده هم این اشک را میخورد. حضرت فرمود اگر اینگونه فکر کرده ای که نزدیکی طاووس به این وجه هست، ثم تبیز و لامن لقا، سپس هم جنس ماده تخم گذاری میکند بدون اینکه لقاهی صورت بگیرد، لغاه فحل سوى الدم المنبجس، غیر از همین اشکی که خورده است دیگه هیچ لغاهی نداره. حضرت فرمود لما کان ذلک به اعجب، این خیلی فکر باطلی است، این حرف حرف اشتباهی است. ولی یک حرفی داریم از این باطل تر و اون حرفی است که در مورد کلاغ میزنن، کان ذلک به اعجب من مطاعمت الغراب. غراب یعنی کلاغ. در مورد کلاغ هم معروفه که وقتی که کلاغ میخواد نزدیکی کنه، این جنس نر دهنش رو میبره داخل دهن جنس ماده، یک آب دهانی ترشحی از دهنش میاد که این به مساوی نزدیکی کردنه و بعدش دیگه او تخم گذاری میکنه. حضرت فرمود این حرفهایی که در مورد طاووس میزنن اشتباه پرتوبلاست، حالا اونچه که در مورد کلاغ میگن از این هم بدتره. اصل کلی در عالم اینه که جفتگیری و نزدیکی موجب لقاح و بارداریست، هرچه غیر از این باطل باشه باطله. این نکتهش نکته مهمی بود. چرا امیرالمومنین وسط مباحث توحیدی پاسخ به یک شبهه میدن؟ حالا چهار تا پیرزن هم یه حرفی بزنن، چرا امیرالمومنین باید پاسخ بده؟ علت اینه که حضرت داره از عجایب خلقت میگه. خب بگه حالا که داریم از عجایب میگیم چه اشکالی داره؟ بگیم آقا اصلا طاووس لقاح نمیکنه، کلی هم کلاس داره برای این طاووس، هم یک شأن جدیدی باز میشه. حضرت میفرماد ابدها تو به واقعیات اکتفا کن، او کفایت میکنه در خداشناسی. چرا حرفهایی که نیست و اشتباه رو وارد کنی؟ چه در دین بدعت باشد اشتباه است، چه در امور عادی جامعه، چه در بقیه علوم بدعت جائز نیست در هر چه باشه. در مسائل علم جانورشناسی کتاب الحیوان ما نباید چیزی که نیست وارد کنیم. حضرت میخواهد به ما بگوید انقدر این طاووس و این موجودات عجائب دارن که بدون خرافات هم شما میتوانید از این حیوانات به خدا و خالق اونها برسید. الحمدلله رب العالمین.